سخی مدد داره، سخی مدد داره، خدا بوت یاره، قرآن نگه داره، سخی مدد داره، سخی مدد داره. علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی. خدا بود یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت، خدا بود یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت، خدا بود یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت.
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستانی شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های این رادیو در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدواریم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين من وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
صدق الله العظيم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 4 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 3 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 26 سپتامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود، سپس نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن بربال اندیشه را خواهید شنید، برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود، بعد از آن تکرار کاربلد را خواهید شنید، برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود، سپس سخنرانی معرفتی به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد، بعد از آن قند پارسی را خواهید شنید، برنامه بعدی برنامه سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه های امشبه ما حکایت های ادبی است، این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتارهای سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
دیدارها و رایدنی های رئیس جمهور ایران در سازمان ملل متحد، توافق تاجیکستان و روسیه در مورد تأسیس پارک صنعتی مشترک، و حضور وزیر امور خارجه تاجیکستان در نشست فوق‌العاده شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی در نیویورک. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بخش اخبار را آغاز میکنیم با سردبیری آقای رمضانی. با ما همراه باشید. رایزنی ها یا مشورت ها و دیدار های رئیس جمهوری ایران در حاشیه 82 اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادامه دارد. دکتر مسعود پزشکان، رئیس جمهوری اسلام ایران، در نیویورک در مصاحبه با برخی از رسانه های آمریکایی و عربی موضع های جمهوری اسلام ایران را شرح داد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
دیدار و گفتگوی رئیس جمهور کشورمان با آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل. آقای پزشکیان در گفتگو با گوترش از اینکه سازمان ملل در برابر همه قانون شکنی های رژیم صهیونیستی کاملا ناتوان و ساکت است و اجازه داده جنایات این رژیم در غزه ادامه یابد، به شدت انتقاد کرد. رئیس جمهور قبل از آغاز دیدارش با دبیر کل سازمان ملل در دفتر یادبود سازمان ملل نوشت: در حالی در اجلاس سازمان ملل شرکت کردیم که رژیم صهیونیستی همه مقررات و قوانین سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری را زیر پا گذاشته و آمریکا با تمام قدرت از جنایات رژیم پشتیبانی می کند. علاوه بر این دیدار، رئیس جمهور بولیوی هم برای رایزنی در محل اقامت رئیس جمهور کشورمان حضور یافت. در این دیدار دو طرف با انتقاد از یک جانبه گرایی آمریکا بر تقویت چند جانبه گرایی تاکید و از تنش آفرینی های سلطه جویانه آمریکا در دنیا انتقاد کردند. رئیس جمهور در ادامه با شبکه آمریکایی فاکس نیوز و تلویزیون العربی قطر مصاحبه کرد. همزمان رایزنی‌های وزیر امور خارجه هم در مقر سازمان ملل ادامه یافت. آقای عراقچی با وزیران خارجه انگلیس، فرانسه، کره جنوبی، اسلوونی، برزیل و روسیه دیدار و گفتگو کرد. ضمن اینکه در نشست چهار جانبه افغانستان هم که به میزبانی روسیه و با مشارکت ایران، روسیه، چین و پاکستان برگزار شد هم حضور یافت. در این نشست چهار کشور درباره افغانستان یک بیانیه مشترک 11 ماده‌ای صادر کردند. برنامه ها و رایزنی های رئیس جمهور اینجا در مقر سازمان ملل در ساعات آینده هم ادامه خواهد یافت. آقای پزشکیان علاوه بر دیدار و گفتگو با سران برخی از کشورها، نشستی با مدیران برخی از رسانه های آمریکایی و جلسه دیگر با اعضای اندیشکده های این کشور خواهد داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
دیدار و گفتگوی بین زبقی‌زاده، وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان، و شیرعلی کبیر، وزیر صنعت و فناوری‌های نوین جمهوری تاجیکستان، با آنتون علیخانوف، وزیر صنعت و تجارت فدراسیون روسیه، در شهر مسکو برگزار شد. در این نشست موضوعات ایجاد پارک صنعتی مشترک در شهر دوشنبه، جذب شرکت‌های تولیدی روسی و ایجاد یک نهاد صنایع سبک از طریق شرکت بتکی از جانب روسیه مورد بحث قرار گرفت. طرف ها همچنین در مورد مسائل مربوط به افزایش گردش کالا، بهبود سیستم همکاری تجاری و اقتصادی، جذب سرمایه گذاری و بخش اولویت دار و گسترش همکاری های صنعتی بحث و تبادل نظر کردند. این در حالی است که در 8 ماه اول سال 2025 تبادل تجاری دو جانبه 14% افزایش یافته است. نخستین نشست کمیته مشترک تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا برگزار شد. نخستین نشست کمیته مشترک اجرای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا همزمان با رایزنی‌های فشرده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با مقامات بلندپایه اقتصادی روسیه و کشورهای عضو این اتحادیه گامی بلند در مسیر پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و تجاری بود. سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان دو روز مذاکره و رایزنی با مقامات بلندپایه اقتصادی روسیه و شرکت در نشست کمیته مشترک اجرای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا سند جامع همکاری‌های آینده با این اتحادیه را امضا کرد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو.
دیدارها و مذاکرات فشرده وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در مسیر پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و تجاری این بار در پایتخت روسیه و در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اتحادیه‌ای که 5 کشور روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان اعضای اصلی آن هستند و ایران از دی ماه سال 1402 در جریان نشست سران اتحادیه به موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا پیوست و یک سال بعد با موافقت سران به عضویت ناظر اتحادیه اوراسیا درآمد.
به نظر من یک گام اساسی و حیاتی در گسترش مشارکت راهبردی بین ایران و اعضای اتحادیه اوراسیا برداشته شد که می تواند آثار تحریم‌های غرب ضد کشورهای عضو از جمله روسیه، ایران و بلاروس را خنثا کند.
با تصویب موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا در مجالس کشورهای عضو از اردیبهشت ماه سال جاری هم این موافقتنامه وارد مرحله اجرایی شد.
شما مطلع هستید که ما در سال گذشته 700 کالا رو به صورت تجارت ترجیحی داشتیم، یعنی با تخفیف تعرفه‌ای جابجا می‌کردیم. امروز که خدمت شما هستیم 87% کل اقلام کالایی کشور میتونن به صورت تعرفه صفر با اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اوراسیا با ما تبادل بشه. این اتفاقی که افتاده نشون میده که بالاخره در ظرف چند ماهی که الان از اجرایی شدن این توافق میگذره تأثیر خودش رو روی تجارت گذاشته و ما امروز اولین کمیسیون مشترک رو و کمیته های زیر مجموعش رو تشکیل دادیم. امیدواریم که تا کمیته بعدی که سال آتی در تهران برگزار میشه حجم مبادلات ما به صورت جهشی بالا بره ایشان.
نخستین نشست کمیته مشترک اجرای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا در مسکو که به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و وزیر توسعه تجارت اتحادیه اوراسیا و با حضور مقامات ارشد کشورهای عضو اتحادیه برگزار شد، در واقع ترسیم آینده همکاری‌ها در چشم‌انداز 3 ساله بود. نقشه راهی که در سند پایانی این نشست با جزئیات کامل و زمانبندی دقیق برای رفع موانع و افزایش حجم مبادلات ترسیم شده است.
ادامه نشر خبرها. در چارچوب 89 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، سراج‌الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در نشست فوق‌العاده شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت کرد. به گزارش خاور و به نقل از وزارت امور خارجه تاجیکستان، سراج‌الدین مهری‌الدین بر ضرورت تقویت هماهنگی و گسترش همکاری‌های امنیتی بین کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در مبارزه با تهدیدهای فزاینده از سوی گروه‌های فرامنطقه‌ای و بین‌المللی از جمله تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر تأکید نمود. در این نشست رئیس‌ها نهادهای سیاست خارجی کشورهای عضو مسائل مهمی دستور کار فعلی سازمان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. سخنرانی 58 دقیقه‌ای و غیر عادی ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 80مین نشست مجمع سازمان ملل که با تعریف از خود آغاز شد با حمله های لفظی علیه مقامات و سیاست های اروپاییان ادامه یافت. این سخنرانی در محفل های سیاسی و رسانه انگلیس متحد سنتی آمریکا بازتاب گسترده یافت. خبرنگار صدا و سیما از پایتخت انگلیس گزارش می دهد.
سخنرانی 58 دقیقه‌ای و غیر عادی ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محافل سیاسی و رسانه انگلیس متحد سنتی آمریکا بازتاب گسترده یافت. روزنامه گاردین در این باره نوشت ترامپ در سازمان ملل ارزش‌های این سازمان را به سخره گرفت و به جهانیان نشان داد تا چه اندازه برای نابودی هر چیزی که به آن اعتقاد دارند دست به کار شده است. موزه مشابه شهروندان انگلیسی علیه رئیس جمهور آمریکا.
سیاست‌های فاشیستی ترامپ، مهاجر ستیزی او، تفرقه هایی که در جهان پدید می آورد و خلاصه ضدیت با هر ارزشی که ما مردم جهان به آنها باور داریم و به ویژه حمایت رئیس جمهور امریکا از نسل کشی فلسطینیان، ده ها هزار نفر را علیه او اینجا جمع کرده است.
نشریه گاردین همچنین به استقبال حاضران از سخنان رئیس جمهور اندونزی در مجمع عمومی سازمان ملل پرداخت.
امروز و در حالی که عدالت از فلسطینیان دریغ میشه، رهبران کشورها هر کاری که میتوانند باید انجام دهند تا در برابر این تلقی که هر که زور دارد حق با اوست از بین برود و این سازمان باید این تلقی را رد کند.
این بخش از سخنان رئیس جمهور برزیل در سازمان ملل هم مورد توجه گاردین قرار گرفت.
ما ملاحظه میکنیم که نظم جهانی و حاکمیت کشورها به طور مکرر به بازی گرفته شده و مداخلات خودسرانه به امری عادی مبدل شده است.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. تیم ملی فوتسال یا فوتسال تاجیکستان به فینال جام ملت‌های آسیا 2026 راه یافت. با گزارش خاور و با نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در دور آخری مرحله مقدماتی گروه سی تیم ملی فوتسال تاجیکستان به مسابقه قهرمان 4 دوره آسیا یعنی ژاپن رفت. این مسابقه با نتیجه 3-1 به نفع ژاپنی‌ها به پایان رسید. بنابراین تیم ملی فوتسال تاجیکستان با 6 امتیاز در مقام دوم گروه سی قرار گرفت و به فینال جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026 که در اندونزی برگزار می‌شود راه یافت. ستاره‌های درخشان گندبال یا هندبال ایران با شکست کره جنوبی به بام قاره آسیا ایستادند. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هندبال کمتر از 17 سال ایران با پیروزی برابر کره جنوبی، یکی از قدرت‌های برتر هندبال آسیا، نام خود را روی کاپ قهرمانی نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی کمتر از 17 سال آسیا حق کرد. خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. دیدارها و رایزنی‌های رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل متحد. توافق تاجیکستان و روسیه در مورد تأسیس پارک صنعتی مشترک. و و حضور وزیر امور خارجه تاجیکستان در نشست فوق‌العاده شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر نیویورک. از شما شنوندگان گرامی بابت همراهیتان با بخش اخبار تشکر میکنیم. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تقویم تاریخ را خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 4 مهر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 3 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 26 سپتامبر سال 2025 میلادی است. ۱۵۵ سال پیش در روز 3 ربیع الثانی سال 1292 هجری قمری، آیت الله میرزا ابوالقاسم کلانتر تهرانی از علمای اسلام در تهران درگذشت. او فقیه و عالمی برجسته در علوم نقلی و عقلی بود. آیت الله کلانتری در آغاز تحصیل مدت‌ها از محضر درس اساتید برجسته حوزه علمیه نجف سود جست. سپس در نزد آلمانی همچون شیخ مرتضی انصاری کسب فیض کرد و به مقام اجتهاد نائل آمد. آیت الله کلانتری از جمله علمای مشهور تهران بود و به همین دلیل نفوذ خاص در میان مردم داشت. او در راه اعتلاء احکام الهی کوشش بسیار کرد و در این راستا تألیفاتی نیز از خود بر جای گذاشت که از آن جمله میتوان به مطار هل انزار و قضا و شهادت اشاره کرد. ۱۳۷ سال پیش در روز 26 سپتامبر سال 1888 میلادی، توماس استرنز الیوت، معروف به تی اس الیوت، ادیب و شاعر معاصر انگلیسی متولد شد. وی در سال 1922 میلادی با انتشار اثر منظوم خود به نام سرزمین ویران شهرت یافت. این شاعر انگلیسی آثار متعددی از خود بر جای گذاشته است که در آنها گرایش وی به مذهب آشکار است. از دیگر کتاب‌های الیوت می‌توان به جنگ بیهوده، جنگل مقدس و جنایت در کلیسا اشاره کرد. وی در سال 1965 میلادی درگذشت. ۷۳ سال پیش در روز 26 سپتامبر سال 1952 میلادی، جورج سانتایانا، فیلسوف و نویسنده معروف اسپانیایی درگذشت. او در 16 دکبر 1863 میلادی در مادرید به دنیا آمد. وی فیلسوف، شاعر و رمان نویس اسپانیایی بود و با وجود اینکه تمام عمر شهروند اسپانیا بود، ولی در آمریکا بزرگ شد، تحصیل کرد و آثارش را هم به زبان انگلیسی نگاشت. به همین دلیل وی را عموماً یک فرزانه آمریکایی محسوب می‌کنند. سانتایانا شاید بیشتر برای جملات قصارش معروف است، خصوصا جمله آنان که سرگذشت خود را به یاد نسپارند محکوم به تکرار آن هستند، که گاهی قانون پیامدهای تکرار شونده سانتایانا خوانده می شود. ۴۳ سال پیش در روز 4 مهر سال 1361 هجری خورشیدی، استاد رضا مافی، هنرمند برجسته و خطاط صاحب سبک معاصر، درگذشت. وی در شهر مشهد مقدس متولد شد. مافی به هنر خطاطی علاقه‌مند بود و نزد استاد اعتصامی تعلیم خط را آغاز کرد. مافی تعلیمات خود را نزد اساتید برجسته انجمن خوشنویسان ایران ادامه داد. استاد مافی نخستین هنرمند خطاط بود که خط و نقاشی را به صورت تابلو عرضه کرد و خط نستعلیق را به شکل نقاشی خطاطی ترسیم کرد. این هنرمند خطاط بیش از 800 تابلو خلق کرد و تعدادی نمایشگاه از آثار خود در داخل و خارج از ایران برپا کرد. آخرین نمایشگاه استاد مافی در سال 1358 هجری خورشیدی برای بزرگداشت شهیدان راه آزادی در تهران برپا شد. سیزده سال پیش در روز 26 سپتامبر 2012 میلادی، روزنامه نگار مسیحی سوری و خبرنگار شبکه پرستیوی جمهوری اسلامی ایران مایا ناصر، در حالی که در حال تهیه گزارش برای پرستیوی ایران بود، توسط تروریست‌ها مورد هدف قرار گرفت و در دمشق کشته شد. مایا ناصر متولد 8 مرداد 1358 برابر با 30 ایول 1979 میلادی در سوریه بود. وی در دانشگاه کوپلان واقع در نیویورک آمریکا علوم سیاسی خواند و به زبان عربی و انگلیسی تسلط داشت. مایا ناصر و حسین مرتضی، مدیر دفتر شبکه تلویزیونی العالم در سوریه، سرگرم پوشش خبری دو انفجار در دمشق و درگیری‌ها در این شهر بودند که هدف گلوله مستقیم تکتیرانداز شورشیان معارض دولت سوریه قرار گرفتند. در این حادثه حسین مرتضی از ناحیه پای چپ مجروح شد و مایا ناصر با اصابت 2 گلوله به پیشانیش به شهادت رسید. و 6 سال پیش در روز 26 سپتامبر 2019 میلادی، ژاک شیراک درگذشت. ژاک رنه شیراک سیاستمدار راست میانه فرانسوی بود که در 29 نوامبر 1932 میلادی در شهر پاریس متولد شد. وی پس از پایان تحصیلات متوسطه به مدرسه عالی علوم سیاسی وارد شد و پس از آن برای ادامه تحصیل به دانشگاه هاروارد رفت. شیراک پس از فراغت از تحصیل و بازگشت به فرانسه، کار دولتی را از یک مدرسه عالی شروع کرد و در سال 1974 میلادی و پس از مرگ پومپیدو، از سوی رئیس جمهور والری ژیسکار دستن به مقام نخست وزیری فرانسه رسید. ژاک شیراک در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1995 و 2002 میلادی برای دو دوره متوالی پیروز شد و بر صندلی ریاست جمهوری فرانسه نشست و بالاخره در سال 2007 میلادی از این مقام و سیاست خداحافظی کرده و ریاست جمهوری را به منتخب پس از خود یعنی نیکولا سارکوزی سپرد. نهایتاً ژاک شیراک در 26 سپتامبر سال 2019 میلادی پس از یک دوره طولانی بیماری بر اثر عفونت ریه در سن 86 سالگی درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 4 مهر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 26 سپتامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه نواهنگ رو میشنوید.
دل در آتشه غم رو خد آش که
بند زمان آن که باید نون سجان آید و دل گردد شاد و بیتا
نواهنگ.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان می‌شنوید. تا پایان برنامه با ما همراه باشید. این برنامه عبدالوهاب شهیدی. عبدالوهاب شهیدی فرزند میرزا حسن شهیدی ملقب به صدرالاسلام و متخلص به طوبا است. او در 10 مهر ماه 1301 هجری شمسی در شهر میمه زاده شد. عبدالوهاب شهیدی مشوق اصلی خود را پدرش می‌دانست و در این باره گفته بود: پدر هم از آنجا که موسیقی را خیلی خوب می‌دانست به من کمک می‌کرد و چند مثنوی را به من یاد داد که ای کاش نرفته بود و من از او بیشتر می آموختم. اما 13 ساله بودم که ایشان درگذشت. وی با اسماعیل مهرداش آشنا شد و این آشنایی منجر به آغاز کند. ابتدا آوازهای تاج اصفهانی و ادیب خانسری را آموخت، اما اسماعیل مهرداش به او میگوید باید همه اینها را از ذهنت پاک کنی. بدین ترتیب عبدالوهاب شهیدی صاحب سبک منحصر به فردی شد.
اون نگاه گرم به تو جام شراب و آب اما سر آب زندگی چشم تو رنگ و عذاب آب رنگ و عذاب یا وفا
بشکنی شیشه دلو
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم بر بال اندیشه را بشنوید.
بر بال اندیشه
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند لوح و قلم. درود و سلام بر شما شنوندگان و همراهان برنامه بر بال اندیشه. به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده روسیه نیکولای گوگول. با ما همراه باشید. نیکولای واسیلیویچ گوگول، نویسنده، طنزپرداز و خالق سبک رئالیسم انتقادی در ادبیات روس در اول آوریل 1809 در روستایی واقع در اوکراین متولد شد. او روزهای کودکی را در دهکده واسیلیفکا در املاک خانوادگیشان گذراند. او در 1818 برای مدرسه به شهرستان رفت و سپس در شهر نژین در دبیرستان علوم عالی به تحصیل پرداخت. پس از آنکه از دبیرستان فارغ التحصیل شد، جهت امرار معاش و با امید داشتن شغل دولتی راهی پترزبورگ شد. اما او فقط توانست یک کارمند عادی شود. Thank you. منظومه هانس کوشلگاردن را در 1829 منتشر کرد، اما با استقبال خوبی روبرو نشد و تمام کتاب‌های منتشر شدهش را خرید و سوزاند. این اتفاق ناگوار باعث دلسردی او نسبت به ادبیات شد، اما بعد از مدتی انگیزه‌ای دوباره پیدا کرد و در سالهای 1831 تا 32 داستانهای منصور شبهایی در قصبه نزدیک دیانا را منتشر کرد. این اثر باعث شد الکساندر پوشکین او را تحسین کند. این داستان‌ها به صورت جریانی افسانه‌ای و قصه‌وار زندگی بی‌غم و اندوه و خوش مردم را به تصویر می‌کشید و این اثر نشان دهنده عشق بسیار گوگول به زادگاهش و مردم آنجاست. در این اثر خبری از خنده های تلخ و توأم با اشک که در مجموعه بعدی داستان های او وجود دارد نیست. در اثر میرگورود، گوگل زندگی پیش پا افتاده و مبتذل مردم عادی را به تصویر کشید و برای اولین بار در ادبیات روس زندگی فاقد معنویت بود و ریشه های اجتماعی نمایان می شد. گوگل مجموعه داستان‌های پترزبورگی مانند داستان‌های دماغ، پورتره، کالسکه، بلوار نفسکی، یادداشت‌های یک دیوانه و شنل را در طی سال‌های 1835 تا 1842 نوشت. در این آثار گوگل به عنوان روایتگری که عمق تضادهای اجتماعی را دیده و درک کرده می نویسد. او در همان زمانی که مشغول نوشتن داستانهای پترزبورگی بود، در حال کار کردن روی نمایشنامه بازرس بود. وی در جایی نوشت: من در بازرس عزمم را جزم کردم تا تمام پلشتی‌های روسیه را در توده‌ای گرد آورم و یک باره همه‌شان را به تمسخر بگیرم. در سال 1836 بازرس بر روی صحنه رفت. گروهی از آن استقبال کرده و او را تحسین کردند و گروهی دیگر گوگل را متهم به هجو نویسی و افترا زدن به روسیه کردند و به او عنوان یاغی خطرناک را دادند. این اتهامات و سرزنش ها و تحقیرها اثر بدی روی نویسنده داشت و گوگل تصمیم به خروج از کشور را گرفت، جایی که بتواند کتاب نفوس مرده را که نوشتنش را به تازگی آغاز کرده بود به اتمام برساند. زندگی آرام در روم و بودن در بین آثار هنری و موزه ها تأثیر بسیاری بر روحیه او گذاشت و در 1841 نفوس مرده را به پایان رساند و در روسیه منتشر کرد. در این اثر گوگل تصویر غم‌انگیزی از بحران اقتصادی، اجتماعی و معنوی نظام سرواژ و رعیت داری را نشان می دهد. و در همان زمان که ماهیت درنده خوی گرایش های سرمایه داری در روسیه در حال پا گرفتن بود، آنها را آشکار کرد. الکساندر هرتزن درباره این اثر گفته است: این کتاب لرزه‌ای بر سراسر روسیه انداخت، اما باز هم اتهامات گذشته ادامه داشتند و این بدفهمی‌ها تأثیر بسیار عمیق و بدی بر روی روحیه نویسنده داشت و او از لحاظ فکری و عقیدتی متزلزل شد. گوگل برای بیان نگرش حقیقی خود نسبت به زندگی هموطنان و آثارش کتاب قطعات برگزیده از نامه‌نگاری با دوستان را 1847 منتشر کرد که با واکنش‌های گوناگون روبرو شد. نیکولاس گوگل اما برخلاف نوشته‌های منسجم و استوارش هیچگاه شخصیت استواری نداشت. او در یک جزر و مد احساس به سر می برد و هیچگاه نتوانست آنچنان که دیگران صاف و شفاف از خود سخن می گویند از خود حرفی به میان آورد. در واقع هرچه از او روایت می شود نشان از یک تناقض آشکار میان احوال اوست. بعضی نیز این تناقض را دلیل خلاقیت‌های او برای نوشتن می‌دانند. اما هر آنچه باشد، می‌توان بخشی از زندگی او را در کلام یکی از منتقدین و همچنین تحلیلگران آشنا به احوال گوگل مطالعه کرد.